سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح میگوید که از مستندسازی ادعای شکنجه و قتل سارنبالان افغان حمایت میکند. این سازمان امروز در بیانیه گفت که گزارش‌های نگران کننده دریافت شده از سوی انجمن سارنبالان ایالات متحده نشان می‌دهد که از 15 آگست 2021 به این سو 29 سارنبال افغان به گونه غم‌انگیز قربانی قتل یا شکنجه طالبان یا جنایتکاران آزاد شده از سوی طالبان شدند. پیش از این شماری از سارنبالان افغان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از سوی طالبان تهدید می شوند. طالبان به گونه رسمی در مورد بیانیه سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح تبصره نکردند، اما پیش از این ادعای مشابه از جمله گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را رد کردند. یونما در گزارشی که امروز منتشر کرد نگاشته که بیش از 16% مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده است. 12 کشور جهان بار دیگر به خاطر آنچه آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان خواندند عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفتند که این رفتار در افغانستان در حال نهادی نشدن است. این کشورها از جمله فرانسه، جرمنی، اسپانیا، دنمارک و بلژیم در بیانیه مشترک اعلام کردند که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان روان است. در بیانیه آمده که طالبان مسئول انزوای زنان در جامعه هستند. اقدامات طالبان علیه زنان بی سابقه است و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در بیانیه همچنان از طالبان خواسته شده که به گونه فوری محدودیت های وضع شده بر زنان را بردارند و از اصول بشر دوستانه محافظت کنند. طالبان تا هنوز در مورد این بیانیه تبصره نکردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در 19 سپتامبر در نیویورک ملاقات کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر نتانیاهو در بیانیه گفته است که دو رهبر در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک خانه مربوط به ترکیه ملاقات کردند. در ادامه به نقل از دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده است که دو رهبر تصمیم گرفتند تا به تقویت روابط دو جانبه تجارتی، اقتصادی و انرژی ادامه دهند. همچنان گفته شده که آنها از یکدیگر برای دیدار در آینده نزدیک از دو کشور هم دعوت کردند. این دیدار پس از بیش از یک دهه تنش در روابط میان دو کشور صورت می‌گیرد. و مقامات بکار گماشته شده از سوی روسیه در شبه جزیره ملحق شده کریمیای اوکراین به روسیه، آپارتمان اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین را به داوطلبی خواهند گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بهای این آپارتمان در شهر تفریحی یالتا بیش از 23 میلیون روبل، معادل اضافه از 247 هزار دلار آمریکایی برآورد شده. ولادیمیر کانستانتینوف، رئیس پارلمان دفاکتوی کریمیا که از سوی روسیه ایجاد شده، امروز در نشست گفت که چندین قطعه دیگر املاک به گفتش متعلق به خارجی هایی که اقدامات غیر دوستانه نسبت به روسیه انجام دادن هم فروخته خواهند شد. پیش از این سرگی اکسینوف، والی گماشته شده از سوی روسیه برای کریمیا، گفته بود که پول فروش اموال تاجران اوکراین برای تمویل تهاجم روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. ده و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه،
شکنجه پزور، دو حل پزور، درتل پزور،
آنها با شکنجه و ضرب و شتم از مردم اعتراف میگیرند تا جرم را که طالبان میخواهند بپذیرند.
یونما از ثبت صدها موارد نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. واکنش طالبان را هم داریم.
در افغانستان پرتول و توقیفخانه و زندانونو که
در تمام توقیفخانه ها و زندان های افغانستان اجنه و شکنجه اجازه نیست.
افغانستان بیشترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد. این را یک اداره سازمان ملل گفته.
پارسال زمستان وقتی که ما عمل داشتم و به خاطر ولادت میخواستم که به طرف شهر کابل برم و در اونجا ولادت کنم، طفلم تولد شد در راه. وقتی که پس میخواستم که خانه بیایم، در راه آمدن به طرف خانه طفلم عدس دادم.
برنامه ورزش را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از حاکمان فعلی افغانستان می خواهد که شکنجه زندانیان را فوراً متوقف کنند. یونما در گزارش گفته که صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از بازداشت‌ها صورت گرفته ثبت کرده است. یونما در گزارشی که روز چهارشنبه زیر نام رفتار با زندانیان در افغانستان نشر کرده، گفته که این موارد نقض حقوق بشر از سوی بخش حقوق بشر این سازمان از اول جنوری سال 2022 تا 31 جولای سال 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت شده است. حکومت طالبان این گزارش یونما را رد می کند، اما یونما گفته که با وجود دستورالعمل‌های مقام‌های طالبان مبنی بر تامین حقوق بشری زندانیان، این موارد مستند شده است. بر اساس گزارش یونما، حدود 50% از این تخلفات مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می شود که حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و در توقیف‌خانه‌های وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات شان مرتکب شده است. در این گزارش آمده است که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نشاندن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها در معرض ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید قرار می‌گرفتند. همچنین گفته شده که ضمانت‌های از جمله ممانعت از دسترسی به وکیل مدافع یک امر عادی بوده است. در این گزارش به نقل از ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است که علاوه بر ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه آب و تهدید افراد و خانواده هایشان، جنایات ظالمانه بسیاری نیز صورت گرفته است. او افزوده که شکنجه تحت هر شرایط ممنوع است. یونما از مقام های حکومت طالبان خواسته که برای توقف شکنجه در زندان ها و حفظ حقوق زندانیان گام های فوری و قاطع بردارند. حکومت طالبان گزارش یونما را رد می کند و آن را پروپاگاندا بر ضد حکومتشان عنوان می کنند و می افزاید که در توقیف خانه ها و زندان های طالبان هیچ گونه شکنجه اجازه نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
در افغانستان پر طول و توقیف خانه و زندانونو که
در تمام توقیف خانه ها و زندان های افغانستان اجنوا شکنجه اجازه نیست. به علاوه در برخی اداره مربوط به ریاست استخبارات و اوزه ها، فرماندهی ها، هیچ کس نمی تواند کسی را لتوکوب کند و یا به زور از کسی اعتراف بگیرد.
یک فعال حقوق بشر به نام عظیم عظیمی که 7 ماه را در زندان طالبان سپری کرده، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که در زندانهای طالبان افراد به گونه وحشیانه شکنجه می شوند.
شکنجه پزور ده و حل پزور ده رتل پزور.
آنها با شکنجه و ضرب و شتم از مردم اعتراف می گیرند تا جرم را که طالبان می خواهند بپذیرند. در زندانهای طالبان وحشت جریان دارد. زمانی که من زندانی بودم، گروهی از جوانان خوست را آوردند و بسیار شکنجه کردند. با برق به زور لوله آب را در دهانشان می گذاشتند و شکمشان را پر از آب می کردند. با کیبل می زدند و شکنجه های مختلف را انجام می دادند تا فرد مجبور شود جرم را که طالبان می خواهند قبول کند.
شکنجه به ویشه بالاخره به بندی بیچاره مجبوریده چه اگر جرم چه طالبان غواری بزن من قبول که.
اخیراً جنبش خودجوش زنان گزارش داده است که روز سه‌شنبه یکی از اعضای این جنبش به نام ندا پروانی، همسرش و یک کودک 4 سالش توسط طالبان از خانه ایشان برده شده و هنوز از آنها اطلاعی در دست نیست. جولیا پاریسی یک از اعضای این جنبش و رادیو آزادی گفت:
هنوز قضیه جدی معلوم نیست که به خاطر اعتراضش بردن یا به خاطر گویندگیش. خواست جنبش ما و ما از سازمان ملل جامعه جهانی است که تا چه وقت طالبان بخواهند ما را سرکوب کنند و سازمان ملل تمام جهان خاموش می باشند. با سرکوب نمودن دختران معترض هرگز موافق نمیشن که صدای ما را خاموش بسازند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در این باره گفت که در این مورد اطلاعات جمع‌آوری میکند، اما تا زمان انتشار این گزارش هیچ اطلاعات را با رادیو آزادی در میان نگذاشت. یونما در گزارش اخیر خود از حکومت طالبان خواسته تا یک چارچوب قانونی قوی برای بررسی و تحقیق در مورد جرایم جنایی ایجاد کند تا از روند بازداشت و شکنجه های غیر قانونی جلوگیری شود.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افغانستان بیشترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد. این در گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا آمده. ما در این گزارش با یکی از مادران هم صحبت کرده ایم که کودک نوزادش را از دست داده.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید که افغانستان بیشترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد. بر اساس گزارش اوچا که در وبسایت این سازمان منتشر شده، در هر 100 هزار زایمان در افغانستان 699 مورد مرگ و میر ثبت می شود. در این گزارش به کمبود دکتران زن و امکانات صحی، عدم سرمایه گذاری در سکتور صحت و کمبود منابع مالی در مناطق دورافتاده و روستاهای افغانستان اشاره شده و آمده که در حال حاضر دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی کمتر شده است. در گزارش اوچا به نقل از دکتر سحر، رئیس بخش صحی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 تقریبا سیستم صحی این کشور از بین رفته است. خانم سحر گفته است اگر افغانستان خواهان افزایش دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی است، به کارمندان صحی بیشتر نیاز است. در گزارش به نقل از دکتر سحر آمده است که پس از سقوط حکومت جمهوری پیشین، بسیاری از زنان متخصص صحی افغانستان را ترک کردند که باعث ایجاد شکاف قابل توجه در بخش صحت شده است. سخنگوی وزارت ستامه حکومت طالبان به سوالات ما درباره آخرین گزارش اوچا پاسخ نداد، اما روز یک شنبه هفته گذشته قلندر عباد، سرپرست وزارت ستامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح یک شفاخانه خصوصی در افغانستان دعی شد که تعداد مرگ و میر مادران و کودکان هنگام زایمان در افغانستان کاهش یافته است. وی گفت که در سال 2022 بیش از 500 مادر کودک در هنگام زایمان جان خود را از دست دادند، اما این شمار در سال 2023 به 250 مورد کاهش یافته است. اما زرمینه باشنده ولایت لوگر میگوید که در زمستان سال گذشته نوزادش به دلیل نبود مرکز صحی در منطقه ایشان جان باخت. زرمینه بر رادیو آزادی گفت:
سال زمستان وقتی که ما عمل داشتم و به خاطر ولادت میخواستم که به طرف شهر کابل برم و در اونجا ولادت کنم، در راه طفلک ما تولد شد و در طفلم تولد شد در راه، وقتی که پس میخواستم که خانه بیم، در راه آمدن به طرف خانه طفلم عدس دادم و طفلم از بین افتک.
این در حال است که کمک‌های سازمان‌های کمک‌رسان خارجی به افغانستان پس از ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی از سوی حکومت طالبان کاهش یافته که بر بخش صحی افغانستان نیز تأثیر گذاشته است. با تاریخ 9 سنبله سال جاری، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان اوچا در شبکه اکس خود هشدار داد که در صورت عدم دریافت بودجه لازم، امسال میلیون‌ها نفر در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. این اداره اعلام کرد که 3.7 میلیون نفر از خدمات اولیه زندگی و 296 هزار زن حامله و شیرده و کودکان آنها پس از تولد از خدمات صحی محروم خواهند شد. پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که روزانه 167 کودک نوزاد در افغانستان که میتوان از مرگ آنها جلوگیری کرد، جان خود را از دست میدهند. این سازمان همچنان گفته که لازم است اقدامات جدی برای نجات مادران و کودکان انجام شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بله، و همه روز برنامه های مجله خبری ما به گونه زنده از طریق هم فیسبوک و هم یوتیوب رادیو آزادی پخش می شود. یک مقام ارشد شورای مهاجران ناروی می گوید که فرمان های رهبری طالبان بر زندگی مردم به ویژه زنان تأثیر منفی بر جا گذاشته. بر اساس یکی از این فرمانها، 2 سال هست که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. بیشتر در این گزارش.
شورای پناهندگان ناروی NRC با نگرانی از بحران بشری در افغانستان میگوید که یکی از دلایل اصلی این بحران بی‌ثباتی سیاسی در این کشور است. باکی روبی، مدیر عدالت‌خواهی این شورا برای افغانستان، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در انستیتوت صلح آمریکا دلیل اصلی بحران بشری در 2 سال اخیر حاکمیت طالبان در افغانستان را بی‌ثباتی سیاسی و فرمانها و محدودیت‌های طالبان بر افغان‌ها و به ویژه بر زنان خوانده است. طالبان اما همواره گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره بحران بشری در افغانستان را اغراق‌آمیز خواندند. بانوروبی گفته که مردم افغانستان بر راه‌حل‌های پایدار و درازمدت نیاز دارند و این مشکلات با افزایش کمک‌های بشردوستانه قابل حل نیست، بلکه نیاز به ثبات اقتصادی گسترده و اثرگیری کمک‌های توسعه‌ای دارد. مدیر عدالت‌خواهی شورای ناروی برای افغانستان در سخنرانی‌اش در انستیتوت صلح آمریکا گفته که جامعه جهانی تلاش‌های جدی برای ارائه کمک‌های ضروری انجام می‌دهد، اما رژیم حاکم در کابل با سیاست‌های تندرو خود ادامه می‌دهد، در حالی که افغان‌ها به شدت به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این انستیتوت همچنان گفته تا زمانی که مشکلات اقتصادی جدی افغانستان حل نشود، این کشور با بحران بشری روبرو خواهد بود. اما این ادعای شورای پناهندگان ناروی چقدر با واقعیت نزدیک است؟ بشیر دودیال، آگاه سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی سخنان مدیر عدالت‌خواهی شورای پناهندگان ناروی برای افغانستان را درست و دقیق می‌داند و می‌گوید که ثبات سیاسی حل تمام مشکلات است.
در اصل حرکت و آغاز آن سیاسی بود و بعدن که تغییرات آمد نتایج منفی داد. تمام بدبختی جامعه چه در زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و آموزشی نتیجه این وضعیت ناپایدار سیاسی است.
اظهار فضلی، تحلیلگر اقتصادی، هم میگوید که به دلیل ضعف در روابط سیاسی، روابط اقتصادی افغانستان هم با خارجی ها کم رنگ است، اما به گفته وی روابط قوی اقتصادی می تواند برای بسیاری از مشکلات در افغانستان راه حل پیدا کند. فضلی بر رادیو آزادی گفت:
اقتصادی اړیکم لرو مونږه دا اقتصادی اړیکې کم رنگ دي.
روابط اقتصادی ما ضعیف است. بنابراین بحران بشری کنونی که در افغانستان رخ داده که آن بیکاری است، مهاجرت یا کمبود فرصت‌های کاری است، عامل اصلی این وضعیت بحران سیاسی در افغانستان است. زیرا قبل از این سرمایه گذاری خارجی وجود داشت. خارجی ها به افغانستان می آمدند. ما با کشورهای خارجی روابط اقتصادی و تجارتی داشتیم که اکنون همه آنها بسیار ضعیف است یا وجود ندارد.
شورای پناهندگان ناروی در حال این اظهارات را بیان می‌کند که نهادهای بین‌المللی کمک رسان در افغانستان که در بخش کمک‌های بشردوستانه به مردم کار می‌کنند، از کمبود بودجه شکایت دارند. بر اساس آمار دفتر مانگی امور بشردوستانه ملل متحد، شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29.2 میلیون نفر رسیده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر شماری از تاجران سبزیجات و میوه تازه افغانستان می‌گویند که هنوز هم گذرگاه تورخم روی موترهای باربری است. اما پیش از آن آذربایجان و نیروهای ارمنی تبار به یک آتش بس فوری در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ توافق کردند. این اقدام در دومین روز عملیات نظامی آذربایجان در این منطقه روی دست گرفته شد. بیشتر از فرشته نگاه.
در دومین روز عملیات نظامی آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ نیروهای حافظ صلح روسی آتش بس فوری را پیشنهاد کردند. نخست نیروهای ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ گفتند که این پیشنهاد را میپذیرند. سپس باکو هم اعلام کرد که از این پیشنهاد راضی است. قرار است که دو طرف فردا در شهر یوولاکس در حدود 265 کیلومتری غرب باکو مذاکره کنند. پیش از این آذربایجان گفته بود تا زمان به عملیات نظامی خود در ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد که نیروهای ارمنی تبار سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند. عملیات جدید آذربایجان به ناگورنو قره‌باغ نگرانی‌های جهانی در مورد احتمال یک جنگ تمام عیار دیگر در این منطقه را به وجود آورد. سازمان ملل متحد، قدرت‌های غربی و روسیه از باکو خواستند که عملیات نظامیش را در این منطقه چه زودتر متوقف کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت که خواهان توقف عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ و آغاز مذاکرات میان دو طرف است. عملیات نظامی آذربایجان در ناگورنو قره‌باغ که باکو آن را عملیات ضد تروریسم خوانده بود، منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر شده است. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان از توافقاتش بس فوری استقبال کرده، اما گفته است که حکومتش در نگارش توافقاتش بس دخالت نداشته است. پاشانیان در یک بیانیه تلویزیونی افزود که امیدوار است که تجدید نظامی جدید در ناگورنو قره‌باغ رخ ندهد. بر اساس گزارش بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، او گفته که مهمترین موضوع این است که ارمنی‌های ناگورنو قره‌باغ برای زندگی در خانه‌هایشان به گونه کامل از سوی فدراسیون روسیه تضمین شود. ناگورنو قره‌باغ در قلمرو آذربایجان است، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی تبارها هستند. آذربایجان حدود 3 سال پیش مناطق را در این منطقه از نیروهای ارمنی تبار پس گرفت و اکنون خواستار تسلیمی کامل این نیروها شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از تاجران سبزی و میوه تازه افغانستان میگویند که مسدود بودن گذرگاه تورخم برای موترهای باربری به آنها زیانهای هنگفت مالی رسانده. گذرگاه تورخم در 9 سپتامبر پس از درگیری میان مرزبانان پاکستان و طالبان برای حدود 9 روز بسته شده بود. سپس از بازگشایی این گذرگاه خبر داده شد. همکارم گزارش می‌دهد.
گذرگاه تورخم هنوز هم بر روی رفت و آمد موترهای باربری حامل اموال تجاری مسدود است. این گذرگاه که به تاریخ 9 سپتامبر پس از یک درگیری مسلحانه میان مرزبانان طالبان و پاکستانی برای 9 روز مسدود شده بود، که هفته گذشته دوباره بر روی رفت و آمد باز شد. اما شماری از تجاران سبزیجات و میوه‌های تازه می‌گویند که هنوز هم برایشان اجازه رفت و آمد از این گذرگاه داده نمی‌شود. زرگل یکی از این تاجران که 3 موتر باربری مملو از سبزیجات و میوه‌های تازه‌اش منتظر عبور از گذرگاه تورخم است می‌گوید تمام این سبزیجات و میوه‌ها از بین رفته و قابل فروش نیست. زرگل به رادیو آزادی گفت:
گاهی آن سو مشکل می باشد و گاهی هم این سو. از هر دو دولت می خواهیم و خواهش داریم که بالای ما رحم کنند. باور کنید که 2 موتر رومی من خراب شد و 1 موتر برادرم که انگور بار کرده است در حال خراب شدن است. با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
زرقیب شینوار یک تجار دیگر در آن سوی گذرگاه تورخم مدعی است که طرف پاکستان گاهی به بهانه خراب شدن اسکنر، گاه تصدیق صحیح و گاه هم به بهانه های دیگر راه را می بندند و از تجار اخاذی می کند. زرقیب به رادیو آزادی گفت:
تورخم که چی دکم دوی
تصدیقی که آنها در تورخم میخواهند فقط 1 درام بود. نمایندگان را به موجب خواسته بودند و از آنها بالای 1 لاری 5000 روپیه میخواستند. گاه اسکنر را خراب میکنند، گاه این بهانه را میآورند که باید از افغانستان تصدیق بیاورید. این میوه ها که از باغ میآید تازه میباشد. در اینها بیماری از کجا شد که تصدیق صحیح آن را میخواهند؟
از سوی دیگر خانجان الکوزی مسئول اتاق مشترک افغانستان و پاکستان در صحبت با رادیو آزادی تایید می کند که گذرگاه تورخم بروی وسایط حامل اموال تجاری بسته است. آقای الکوزی می گوید که هیئت از سوی آنها به تورخم رفته و تمام مشکلات تکنیکی در طرف افغانستان را سر وقت حل کرده، اما به گفته او طرف پاکستان اکنون از تجار افغان هین عبور موترهای تجاری تصدیقی را به نام سفتا می خواهند که قبلا آن را نمی خواستند.
در این اواخر یک نوع سرتیفیکیت است به نام سفتا که قبلا پاکستان از تجاران سبزیجات و میوه های ما نمی خواستند. اکنون مال های ما را از 3-4-5 روز به این سو متوقف کردند که بدبختانه اموال زیاد ما در آنجا خراب شد. ما به همه تجاران آن سرتیفیکیت را ارسال کردیم. امروز باید این مشکل حل شود و به آن نقطه پایان گذاشته شود. مشکل اصلی این است که وقتی یک کشور قانون را وضع می کند، 3 ماه پیش در مورد آن خبر می دهد. اگر به ما اطلاع داده می شد، این مشکل ایجاد نمی شد. اما حالا برای حل این مشکل کار جریان دارد.
بر اساس معلومات آقای الکوزی، سفتا سرتیفیکیت است که بر اساس توافق کشورهای جنوب آسیا تهیه شده و در آن کیفیت و صحت جنس تایید می شود که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هنگام صادرات اموال تجاری به کشورهای دیگر به تجار افغان می دهد. تجاران در محل نیز به رادیو آزادی می گویند حکومت پاکستان تعهد سپرده که گذرگاه تورخم روز چهارشنبه بدون خواستن تصدیق صحیح برای یک هفته بروی رفت و آمد موترهای حامل اموال تجارتی باز خواهد شد. آقای الکوزی زیانمند شدن تجار افغان را تایید می کند، اما این که در این مدت چقدر زیان دیدن جزئیات بیشتر ارائه نکرد. گذرگاه تورخم به تاریخ 9 سپتامبر پس از یک درگیری مسلحانه میان مرزبانان طالبان و پاکستانی برای 9 روز مسدود شده بود که هفته گذشته پس از گفتگوها میان دو طرف دوباره به روی رفت و آمد باز شد. یک روز پس از بازگشایی این گذرگاه نیز تجاران در محل به رادیو آزادی گفتند که طرف پاکستانی به دلیل خرابی اسکنر به آنها اجازه رفت و آمد از این گذرگاه را نمی‌دهند، اما مسافران از این مسیر رفت و آمد می‌کنند.
حالا هم سری میزنیم به هرات، جایی که شمار کودکان کارگر در روی جاده افزایش یافته. دلیلش فقر و بیکاری گفته شده. بیشتر این کودکان از رفتن به مکتب محروم شدند و دغدغه‌شان پیدا کردن نان به خانواده هایشان است. شاپور صابر گزارش میدهد.
وړه پخن یاد کور دا غوړی یا یو بل شی دا پخن.
حامد 10 ساله بوتل آب و یک پارچه نخی در دست دارد و در یک چهارراهی شهر هرات شیشه های موترها را پاک می کند. وی با لباس های فرسوده و کفش های کهنه از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف به کار است. حامد همراه با پدر و مادر و 2 برادر کوچکش 2 سال پیش به خاطر خشکسالی از بادغیس به هرات بیجا شده و در کمپ آوارگان داخلی در منطقه شیدایی در شهر هرات زندگی می کند. پدر حامد برای کار کردن به ایران رفته، اما از آنجایی که به گفته خانوادش در دام اعتیاد گیر افتاده نمی تواند به خانواده خود کمک مالی کند. به گفته حامد مادرش بیکار است و تنها او نان آور خانوادش است.
در خانه آرد و نان نداریم و از مجبوری برای کار کردن به اینجا می آییم و موترها را پاک می کنیم. روزانه از 200 تا 100 یا 50 یا 60 افغانی پیدا می کنیم. این پول را به خانه می بریم، مقداری آرد می خریم تا زندگی ما پیش برود.
به خاطر ناداری و گرسنگی بسیاری از خانواده های فقیر همانند خانواده حامد ناگزیر شده که کودکانشان را به جای فرستادن به مکتب برای کار کردن به روی جاده ها بفرستند. خالد 11 ساله یکی از آنهاست.
خوش داره میلالا تحصیل کنیم بخونیم، همه کسی همون کمک کنه که ما رو بگذاره برین جامعه تحصیل بده مکتب برین بخونیم، ما خوشحالیم به آغازی دو.
محروم ماندن این کودکان از آموزش و بزرگ شدن در روی جاده ها برای آینده افغانستان چقدر چالش برانگیز است؟ محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات در پاسخ به این پرسش این گونه توضیح می دهد.
تعداد از این روز به روز زیادتر می شود و در مناطق مرکز شهر حضور دارند و این مایه نگرانی است. اگر به اینا توجه نشه و این اطفال تحت تربیت درست گرفته نشه، هر کدام از اینا میتونه که در آینده برای جامعه مشکل ساز باشه. از طرف بعضی باندهای تخریبکار از اینا استفاده شه و اینا رو به راه غلط بکشونن، تربیت سالم صورت نگیره، که هر کدام از اینا میتونه که یک شهر رو به مشکل مواجه بسازه و بالاخره جامعه رو به انحطاط بکشونه.
به گفته ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در هرات، بیشتر از 9000 کودک کارگر در جاده های شهر هرات مصروف به کار هستند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که روز به روز به شمار این کودکان کارگر افزوده می شود. وی درباره کمک به این کودکان آسیب پذیر میگوید:
ما شمار زیادی از کودکان را از شهر جمع‌آوری کرده ایم. دو پرورشگاه مرکزی داریم که 200 دختر و 400 پسر در آنجا نگهداری می شوند. کودکانی را که جمع‌آوری می کنیم به این دو مکان انتقال می دهیم. اما آنها کودکانی هستند که سرپرست، خانواده و خانه ندارند.
آقا سرپرست و نداره، کورنی و نداره، زای و نداره.
در حال هزاران کودک در هرات به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار در روی جاده ها شدند که پیش از این برنامه جهانی غذا از کاهش کمک به افغان ها در ماه روان خبر داد. حدود دو هفته پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که در ماه سپتامبر مجبور است که بیشتر از 2 میلیون نیازمند افغان را به علت کاهش بودجه از کمک ها محروم کند. زمستان سختم در پیش است و به نگرانی ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان افزوده است.
دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش امروز یونما را رد کرد. آنچه سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح میگوید که از مستندسازی ادعای شکنجه و قتل سرنوالان افغان حمایت میکند. 12 کشور جهان بار دیگر به خاطر آنچه آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان خواندند عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفتند که این رفتار در افغانستان در حال نهادی نشدن است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در 19 سپتامبر در نیویورک ملاقات کرد. و مقامات به کار گماشته شده از سوی روسیه در شبه جزیره ملحق شده کریمیای اوکراین به روسیه، آپارتمان اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین را به داوطلبی می‌گذارند. تشکر از همراهی تان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنیم به شنیدن این برنامه.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شما برنامه ویسل را از رادیوی آزادی شنونده هستین و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در رابطه با حضور تکواندوکاران افغانستان در بازی‌های آسیایی هانگژوی چین.
تمام قهرمانای دنیا، قهرمانای جهان، قهرمانای المپیک فعلا در آسیا هستند و مدعی مدال قهرمانی از المپیک و از جهان و آسیا همش در این جا حضور دارند.
در قسمت دوم مصاحبه را انجام دادیم با استاد محمد ناصر نوری، مدیر تیم های ملی والیبال افغانستان در بازی های آسیایی چین که همکنون در شهر هانگژوی چین در حال برگزاری است.
حتی مربی ما یک افغانی معاش ندارد. بازیکنان ما به جای یک مربی ما معاش دادن نمیتونیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، استاد محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و تیم ملی تکواندوی افغانستان عازم چین شدن و در شهر هانگژوی چین قرار دارن و تمریناتشان را آغاز کردن که چند روز در چین به سر میبرن. به خاطر از این که بچه ها چقدر آماده شدن به خاطر گرفتن مدال از این رقابت ها، از استاد ترکی عزیز میخواییم که سوالات داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد محترم و شنونده های محترم رادیو آزادی.
سلامت باشین. اگر در رابطه با تمرینات ملی پوشان تکواندو افغانستان معلومات بدین که چی مدت است در قرنطینه هستن و چند روز از شما در چین رسیدین و آمادگی ملی پوشان تکواندو افغانستان از چی قرار است؟
تشکر. بر شما بهتر معلوم است که تیم ملی تکواندو افغانستان مدت 4 ماه میشه توسط فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و جناب دکتر صاحب نجیب الله سکندر تحت قرنطینه قرار دارن و ما تقریبا یک ماه قبل از امروز مسابقات تدارکاتی را داشتیم در کشور کوریا، در سه رویداد بین المللی اشتراک کردیم. ورزشکارهای ما از آمادگی بسیار خوب برخوردار هستند و تانستیم که در اونجا رنکینگ ورزشکارهای خود بلند ببریم. هر ورزشکار ما 10 الی 15 پله صعود داشتن در رنکینگ‌هایشان قبل از حضور در مسابقات بین‌المللی که در کشور کره جنوبی برگزار شده بود. مسابقات اوپن داشتیم در مسابقات تدارکاتی به خاطر اشتراک در مسابقات بازی‌های آسیایی کشور چین و به شکل منظم روزانه دو تایم تمرین داشتیم در طول از 4 ماه. تاریخ 17 به طرف کشور چین آمدیم و امروز روز دوم تمرین ما بود در کشور چین. الحمدلله شکر روحی ورزشکارای ما بسیار عالی است، انگیزه بسیار خوب دارن، آمادگی هم بسیار خوب است. خداوند توفیق نصیب کنه که بتانیم افغانستان صاحب مدال بسازیم و مردم خود خوشحال.
بسیار عالی. از افغانستان 5 تکواندوکار حضور دارن. اگر در رابطه با اوزان مختلف ورزشکارای افغانستان صحبت بکنن که کیها در کدام اوزان هستن و رنکینگی که ازش یاد کردین چقدر میتونه کمک کننده باشه در جهت قرعه ورزشکارای افغانستان؟
تشکر. در وزن منفی 58 کیلوگرام محسن جان رضایی است که رنکینگ بسیار خوب دارن و از بازیکنان با تجربه تیم ملی تکواندو افغانستان هستند، تجربه بسیار خوب دارند. انشالله که خدا را شکر که رنکینگ ورزشکارای ما که از 4 ورزشکار ما در رویداد اشتراک کردند به اساس رنکینگ جهانی محاسبه شده در این بازی ها که بسیار زیاد به نفع ورزشکارای تکواندو افغانستان است. در وزن منفی 63 کیلوگرام بیژن جان صدرزاده است که بازیکن کاملا نو است در ترکیب تیم ملی تکواندو افغانستان، از استعدادهای بسیار خوب ماستن لیکن تجربه مسابقات بازی های آسیایی را نداره و اولین سالش است که در ترکیب تیم ملی تکواندو افغانستان آمده، لیکن بازیکن پرشیمه و جوانی است. همچنان در وزن منفی 68 کیلوگرام حکمت جان زین است، دارنده مدال برنز آسیا و یکی از بازیکنهای با تجربه ما هستند. بازیکن بسیار خوب است و تجربه خوب هم داره، از مسابقات بازی های آسیایی گذشته هم تجربه دارن، عرفای خود همه ایشان میشناسن انشالله و فعلا هم از آمادگی بسیار خوب برخوردار است، بازیکن بسیار زیرک است. در وزن منفی 80 کیلوگرام امید سحاق است. امید جان سحاق یکی از چیرهای بسیار خوب تکواندو است که یکی از چیرهای جدید است، بازیکن بسیار جوان، بازیکن بسیار با استعداد و کاملا آماده اگر خواست خدا باشه انشالله که نمایندگی بسیار خوب از افغانستان این ورزشکارای ما خواهد کردن و همچنان در وزن مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر جان امیری است که علی اکبر جان امیری یکی از رقیبای سرسخت اوزان سنگین است در جهان تکواندو. فعلا بر شما بهتر معلوم است که در مسابقات جهانی توانست که از کشور مراکو نایب قهرمان المپیک شکست بده و همچنان در مسابقات کمیون کپ توانست، مسابقات چین اوپن توانست که عریف بسیار قدرتمند خود نایب قهرمان المپیک برزیل بود و قهرمان جهان از کشور نایجیریا را شکست بده. فعلا یکی از چهره های بسیار رقیب در میان سنگین وزنای جهان است و ما امیدوار هستیم که ورزشکارای ما درخشش خوب در این رویداد داشته باشد، چون مردم افغانستان زیادتر امیدواریشان بر رشته تکواندو است و ما کدام استرس در این رقابت ها نداریم، چون آمادگی بسیار خوب به این مسابقات داریم و ورزشکارای ما هم ورزشکارای با تجربه هستند. آخرین تلاش خود کردیم ما در جریان تمرین که از مردم افغانستان به طوری که مردم افغانستان میخواین و انتظارش از تکواندو دارن نمایندگی کنیم. دیگه میمونه او نصیب و قسمت که خداوند چی را برای ما در قسمت ما تعیین کرده او بحث جداست، لیکن از لحاظ زحمت و تکلیفی را که ما باید عرق میریختاندیم به خاطر سربلندی و به اهتزاز در آوردن بیرق میهن ما، او را ما انشاءالله پشت سر گذاشتاندیم و هیچ اطور اگر و مگر و افسوسی که باید بعد از مسابقه بخوریم که ای کاش ما این کار باید میکردیم باقی نمانده و پیش وجدان خود هم سربلند استیم که ما آخرین زحمت خود ما خود منعیب مربی رهبری فدراسیون تکواندو خصوصا محترم پروفسور دکتر نجیب الله سکندر هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی آخرین تمویل که ضرورت بود برای تکواندو او را انجام دادن و ورزشکارای ما که برای شما خودتان شاهد بودین در مسابقات بین المللی کوریا اوپن که من از شخص خود شما هم تشکر کنم که یکی از کسایی بودین که بسیار زیاد همکاری کردین با تیم ملی تکواندو افغانستان که افتخاراتی که برای تکواندو افغانستان کسب شده او مدالا نو مدال بسیار ارزشمند که دو مدال طلا و یک مدال طلا در بخش شکستاندن اقدام سخت و کلش زحمات تیمی بوده که شما هم من حیث یک کسی که در اونجا همکاری کردین مفتخر به او افتخارات هستین. من از شما هم تشکر میکنم. شاید بودین که ما ورزشکارای ما زحمات زیاده کشیدن، حتی در مدت 21 روز هر ورزشکار ما 3 بار وزن خود کنترل کردن، یعنی بیش از حد زحمت کشیدن و تلاش کردن در مسابقات تیمی، مسابقات انفرادی اوزان خود تنظیم کردن و افتخار برای کشور خود آوردن و او کلش بخاطر آمادگی برای مسابقات بازی‌های آسیایی بود که امروز ما شما شاهدش هستیم که تیم ما اینجا اشتراک داره و در اون مسابقات ما نتیجه که گرفتیم، رنکینگ ورزشکارای ما هم بالا رفت و تا اینم امروز هم که ما تقریبا 2 ساعت پیش از حال در جریان تمرینات بودیم، تمرینات بسیار خوب و فشرده را پشت سر گذاشتاندیم. انشاءالله که ورزشکارای ما بسیار عالی از لحاظ روحی و از لحاظ آمادگی عمومی جسمانی و فنی آماده هستن که برای مردم خود زحمت بکشن و در داخل مسابقه هم امیدوار هستم که آخرین تلاش خود کنند که مردم خود سربلند بسازند.
سلامت باشین. یک موضوعی که از لحاظ تاریخی بازی‌های آسیایی بسیار قابل اهمیت است این است که خود بازی‌های آسیایی از سال 1951 به این طرف برگزار میشه و تاریخ بسیار قدیمی داره در تاریخ بازی آسیایی که نخستین دورش در هند برگزار شده بود و تکواندو در سال 1986 شامل بازی های آسیایی شد که در همون سال بازی آسیایی به میزبانی کره جنوبی برگزار شده بود. به نظر شما افغانستان آیا با کسب مدال های خوشرنگ اخیر که از فستیوال جهانی و همچنان مسابقات اوپن و بین المللی که توسط ملی پوشان افغانستان کسب شد، فکر نمی‌کنین که وقت و زمان از این رسیده باشه که افغانستان تاریخ سازی کنه و نخستین مدال بر اولین بار در تمام رشته‌های ورزشی که برگزار میشه بر نخستین بار طلا بر افغانستان به دست بیاره؟
تشکر شهزاد صاحب. ما خود میگیم که خداوند کمک کنه، توفیق نصیب کنه که تمام رشته‌های ورزشی که اشتراک کردن از افغانستان صاحب مدال شوند و نه تنها تکواندو که هر رشته ورزشی ما که اینجا شرکت کردن امیدوار هستم که مدال بگیرن و ما را خوش بسازن، مردم ما را خوش بسازن، مملکت ما را سربلند بسازن. صرف در قسمت مسائل تکنیکی شما بهتر میفهمین که مقایسه کردن تکواندو با بعضی از رشته ها در این روی داد از لحاظ از این که ما تکواندو مهد تکواندو آسیا بوده و تمام قهرمانای دنیا، قهرمانای جهان، قهرمانای المپیک فعلا در آسیا هستند و مدعی مدال قهرمانی از المپیک و از جهان و آسیا همش در همین جا حضور دارن. یک ذره رقابت در این رشته بسیار زیاد سخت است و باید زحمات زیاد ورزشکارای ما متقبل شوند، تلاش بیش از حد باید بکنن و آخرین تلاش خود بکنن که مو آرزویی را که اول شخص خود شما دارین که باید تکواندو یا هر رشته ورزشی بتونه مدال طلا بگیره و افغانستان در جمع دو و کشور برتر تاریخ بازی‌های آسیایی به حساب بیاین. باید زحمات زیاد را پشت سر بگذارانیم که ما صاحب از این مدال شویم. انشاءالله که سخت نیست، ناممکن هم نیست، هر کاری که جلو تلاش، جلو زحمت، جلو امو خواست داره که انسان به خاطر سربلندی مردم خود و کشور خود می داشته باشه او را هیچ چیزی گرفتن نمیتان. ما همیشه با بچه های تیم ملی تکواندو افغانستان توصیه ما می بوده که هیچ موانعی جلو تلاش گرفتن نمیتونه، ولو که هر چیز باشه ما که تلاش کنیم انشاءالله که به او نتیجه میرسیم. باید ما کوشش کنیم که بتونیم افغانستان صاحب مدال طلا بسازیم دیگه. صرف رشته‌هایی که اینجا چانس زیادتر دارن رشته‌هایی هستن که در آسیا اونقدر زیاد بازیکن‌های المپیکی و جهانی ندارن. رشته های مانند تکواندو، رقابت تکواندو فعلا در مسابقات بازی های آسیایی عین رقابت در بازی های المپیک است. ما فعلا که رقابت میکنیم برای ما هم این رقابت در بازی های آسیایی نسبت به المپیک سخت‌تر است، چون در هر طرف جدول که ما میریم یک ورزشکار که یا قهرمان المپیک است یا قهرمان جهان است حضور داره و ما هم به خاطر رقابت با اینا آمدیم، کوشش میکنیم، تلاش میکنیم، ضمن از خداوند هم کمک میخواهیم که بتانیم که به توفیق پروردگار مردم خود خوشحال بسازیم و تاریخ سازی کنیم و از مردم خود هم خواهش میکنیم که اونا هم دعا کنن که ما بتانیم افغانستان صاحب مدال طلا بسازیم.
از اینکه به برنامه وقت دادین از شما جهان سپاس.
مهربان هستین، تشکر از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، استاد محمد ناصر نوری را که تیم منیجر یا منیجر یا مدیر تیم بازی آسیایی است را با خود داریم که در رابطه با حضور تیم ملی والیبال افغانستان در بازی آسیایی قرار است که بر ما معلومات بدن که در این بازی ها که تا به حال برگزار شده افغانستان دو بازی برگزار کرده که یک بازی را با ژاپن باخته و یک بازی را هم با فلپین. جناب آقای صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان و کسانی که صدای ما را میشنوند و علاقمندان ورزش. شما جور و صحت سلامت باشید.
تشکر. والیبال پیش از افتتاحیه مسابقات، یعنی افتتاحیه مسابقات قرار است به تاریخ 23 سپتامبر برگزار شود، ولی رشته های مثل والیبال و فوتبال و کرکت و چند رشته دیگه به خاطر از اینکه زمانگیر است بیش زودتر از موعد یاد شده برگزار شده و تاریخ 19 سپتامبر بازی ها آغاز شده که تیم افغانستان در همون تاریخ 19 مسابقه اولش با ژاپن بود و در سطح اول تیم افغانستان 26-24 مسابقه کرد و در سطح دوم هم 25-22، ولی در سطح سوم نتیجه ضعیف بود. درخشش ملی پوشان در برابر قهرمان آسیا در دو ست از دید شما چگونه تحلیل میشه و ای که ما سطح سوم را 25-8 که واگذار کردیم دلیلش آیا قدرت بدنی بود یا یکی موضوعات فنی؟ اگر معلومات بتین ابتدا در رابطه با بازی ژاپن.
قسمی که با شما شهزاست معلوم از تیم ژاپن یکی از تیمهای با قدرت دنیا، قهرمان آسیا و تیم پنجم جهان. تیم افغانستان با وجودی که در طول یک سال دوباره ایجاد شده، افغانستان در پنج رویداد خارجی که اشتراک کرده و در خیلی رویدادهای مهم مثل در کشور بحرین یک قهرمانی آسیا یا در مالدیف در مرکز آسیا در پاکستان هم و در کشور ایران البته در ارومیت افغانستان هم خیلی درخش خوبی داشت و همچنان در بازی آسیایی ایشن گیم که اولین بار از تیم افغانستان اشتراک میکنه تیم افغانستان خیلی خوب درخشید. تیم ژاپن یک تیمای پرقدرت است که امروز هم تیم اندونزیا را هم با من بسیار با این 20-18 تیم افغانستان در مقابلش خیلی خوب بازی کرد، اما روی چانس میدان اول هم شکست خورد، میدان دوم هم شکست خورد و تیمی که البته تیم قطر تیم سوم دنیا هست و همچنان یکی از تیم‌های پرقدرت تیم آسیا هست در مقابلش هم یک شکست خیلی قوی کرد در ایران و نگفته نباید ماند که تیم فرانسه در مقابل امریکا سال قبل اگه بیاد داشته باشین 9-25 شکست خورد. ای واقعات رخ میده که دور از انتظار نیست چون تیم های پرقدرت هم اما شما دیدین که سرویس مقابل خیلی یکی از سرویسی های خیلی پرقدرت بود، شد بازی هم بازیکن ها یک کم مایوس شدن. ما تیم ما نگاه فیزیکی قدرت بدنی کاملا درست هست، اما تا جایی که تیم ژاپن امکانات داره، تیم ایران امکانات داره با وسایل فنی و تکنیکی، حتی جمنازیم استاندارد ما با افغانستان نداریم که وسایل فنی و تکنیکی که در اختیار فدراسیون قرار نداره، بخصوص در اختیار مربیای محترم قرار نداره که از این استفاده بکنن. بر شما معلوم است که ما در پنج رویداد که اشتراک کردیم صرف مصارف از این بازیره المپیک به پرداخت و یک سفر ایران بود البته تقریبا بر ما $11,000 از طرف تربیت بدنی افغانستان بر ما پرداخت شده. همه چیز به دوش خود فدراسیون هست باید اسپانسر پیدا کنه، چی از ایوانیم که ما وسایل خوبتر با داشته باشیم، ماشینایی که برای تدریس هست وسایل را اگر نام بگیریم شاید ساعتهای مطلبی موشمو طول بکشه. این افغانستان خیلی خوب درخشیده، اما ما از بازیشان هم راضی هستیم در مقابل تیم هایی که بازی میکنن و در این رویدادهای مهم حضور تیم افغانستان که ببینیم که برنکینگ جانی چقدر سعود بنده کرده، اما تیم ها شکست میخوره. امروز هم از تیمای قدرتی که بگیم اندوکوریا هم همینطور، اگر تیم اندونزیا بگیم بیشتر با قدرت بود 3-0 شکست خورد.
تیم اندونزیا را چگونه ارزیابی میکنین؟ اندونزیایی که 3-0 تانسته فیلیپین را ببره و ما 3-0 از فیلیپین باختیم و به نظر شما بازی نتیجهش چگونه خواهد بود؟
و بازی انشاءالا امیدوار است افغانستان یک بازی خیلی خوب داشته باشد در مقابل اندونزیا، اما احتمال پیروزی افغانستان هم میره که در مقابل اندونزیا و پیروزی برسه. اما بعضی ما مشکلاتی که داریم، اگر ما بگویم انالیزر نداریم، مربی ما هم انالیزر است هم مربی فیزیوتراپیست نداریم، دکتر نداریم، فعلا دو بازیکن ما مصدوم هست، اما ما یک چیزی نداریم که پس ساعت ها منتظر بباشیم که تا به کشور میزبانی یعنی به کشور چین مراجعه بکنیم که بازیکنان ما صحتمند شد. چیزهایی هست که پیشوری ما می آید در مسابقه تا به کشور ایران که ما بودیم، بازیکن ما البته دکتر ایندی او را معاینه میکنه، اما با دفعات اجتماعی میکنه که افغانستان دکتر نداره قبول میکنیم. حتی افغانستان در عموما ما به دفترها کدام احترام خاص داریم، اکثرا مریضای ما به کشورهای هند و پاکستان و سایر کشورها برای تداوی میرن، چی خاصا که ورزشکار ما در تربیت بدنی ما شاید ورزش دکترای خوب به حساب تکنیکی نباشن که با هر تیم بیاین باش قسمی که اینا به حساب دارن. اما امکانات خیلی ناچیزی هست اگر بازیکنانی که ما در اختیار خود قرار داشته باشیم کمپای تمرینی داشته باشیم، بتانیم کمپای تمرینی خوب را برگزار بکنیم. ما امیدوار هستم که 4 سال بعد افغانستان قهرمان جنوب آسیا و بالاخره با ترتیب اگر بگویم قهرمان آسیا 100% میشه. هیچ ورزشکار افغانستان از این انها کده استعدادش پایی نیست، اما استعدادیابی در افغانستان تا حال نشده. از شروعی که والیبال آمده، بعد از سال 2012 والیبال افغانستان تغییر کرده، قوانین والیبال در سال 2006 در 1996 تغییر میکنه، اما فدراسیون قبلی که بودن که تا نتانستن به 20 سال قوانین جدید والیبال افغانستان پیاده کنن. فدراسیون وقت که ما فعلا حضور داریم با قوانین بین المللی آشنایی کامل داره، اما مشکلاتی که به جلوی ما هست مشکلات اقتصادی هست. تمام افغانستان دامنگیرش هست و خصوص ورزش و به خصوص والیبال که 10 افغانی هم بودجه نداره، همه چیزش همه افتخاراتش میرن به خود فامیل والیبال که هست، فرد والیبال دیگه در داخل چی در خارج پشت میکنن که تیم افغانستان به جایگاه بزرگ بیاید و دستاورد بزرگی هم داره. اما مشکلات اقتصادی سر دامنگیر ما شده به شروع ما است که حتی مربی ما یک افغانی معاش نداره، بازیکنان ما به جای یک مربی ما معاش داده نمیتونیم، یعنی از بودجه دولت چیزی که خصوص شخصی رئیس فدراسیون میکنه و از ظاهر کسانی که با ما همکاری میکنه ما تشکر میکنیم. اما مشکلات که اقتصاد بیشوری ما هست اگری برداشته شود، ما براتان قول میتونم که وزورترین فرصت کشورهای هند و پاکستان و اندونزیا و مالیزیا و سایر شما به همه چیزهای فدراسیون ما آگاه هستیم، در جریان هستیم. ما تانستیم که مالدیف را در خانهش که 2.5 میلیون دلار بودجه فدراسیون چشم شکست میدیم در خانهش، مالیزیا را همچنان، سنگاپور را همچنان و بنگلادش و سایر کشورهای گست میزده، اما کشورهای قدرتمندی که در مقابل ما میاد ما نمیگیم که ما تن میدیم، اما شکست میخورد. دو حریف که روبرو میشه طبعا یک شکست میخورد. ایران در خارج 0 شکست کرده و کارهای دیگه که هست قدرتمند دنیا هستن، اما ما تلاش خدا داریم به خاطر که ورزش برای ما مایوس نشه دور از مسابقات، اما ما وقتی حضور بیافیم که تجربه بکنیم و برای همه مردلت ثابت بکنیم که ما در قابل قهرمان آسیا هم استادگی میتونیم کرده. اما اگر
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادن جناب استاد عزیز.
تشکر از معلوم و تشکر از اینکه صدای ما را به همه میرسانید. از ممنون از شما، همیشه لطف کردین. سلامت باشین شهزاد صاحب عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که به شما تقدیم شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.radioazadi.com